بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دلیلی که باب نظر به عنوان یک دلیل مطلق در تحریم نظر قابل استدلال بود، آیه 30 سوره نور و آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم بود. در ذیل این آیه به نکته هفتم و مبحث هفتم رسیدیم، اما قبل از اینکه اون را پی بگیریم و به بحث هشتم منتقل بشویم، یکی دو نکته در ارتباط با نکات قبل نیاز به تکمیل دارد که عرض میکنم. یکی در اون نکته چهارم ظاهرن بود، یکی از نکات قبل بود، در باب مجزومیت یغضوا، اینکه یغضوا به چه دلیل در اینجا مجزومه، این فعل مضارع نون آن حذف شده و حالت جزمی داره، چون حالت نسبی اینجا بعیده و احتمال قابل دفاعی نداره، از این جهت این را مجزوم به شمار آوردند. در مجزومیت این وجهی که بسیاری از مفسرین فرموده بودند و ترجیح داده بودند، اون را ما عرض کردیم و به بعضی نتایجش هم اشاره کردیم. اون وجه این بود که یغضوا در اینجا جزمش به دلیل اینی که در به منزله جواب شرط هست، به دلیل اینکه بعد از امر قرار گرفته، مثل سومو تسحوس، اینجا هم قول یغضوا. این وجهی بود که قبلا عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری از مفسرین همین وجه را ترجیح داده بودند و البته اون وقتی آثار و نتایج فقهی اونام داشت که از جمله اون شبهه‌ای که ما در دلالت بر وجوب عرض کردیم. اما وجه دومی هم در مجزومیت یغضوا آمده است که بعضی دوستان هم حالا نمونه هایی پیدا کرده بودن برای من فرستاده بودن که تشکر میکنیم. حالا اون عزیزی هم که فرستاده بود ظاهرا الان نیست، ولی بعضی آیین دیگه هم لطف کرده بودند، در مجموع البیان هم آمده. اون وقت ما به ذهنمون می آمد که این وجه دومی که الان عرض خواهم کرد در مجزومیت یغضوا، وجه خیلی ضعیف و غیر قابل دفاعه، از این جهت غمز عین شد، غز نظر شد ازش. اما بعد ظاهرا دوستان نمونه هایی پیدا کردن، در مجموع البیان هم آمده که خوبه که طرحش بکنیم. وجه دومه در مجزومیت یغضوا خیلی ساده و راحت اینه که یغضوا در اینجا فعل مضارع نیست، امر غایبه، یه لامش حذف شده، لی یغضوا، لی یضربوا که امر غایبه و لام امر اینجا حذف شده. این وجه را اون وقت به ذهن ما می آمد که حذف لام از امر غائب چیز رایجی نیست یا خلاف ضوابط ادبی است. اما وقتی که به کتب لغت دوستان مراجعه کردند و حالا مجموع البیانش هم را دیدم، در باب این امکان و صحت حذف لام امر بعد از اینکه اصل اون نمونه داره در ادبیات عرب، دو نظره. یک نظر در بین ادبا این است که حذف لام امر اختصاص به ضرورت شعر داره و یک قاعده مطلق نیست، در جایی که ضرورت شعری باشه و یا در کلمات غیر فصیح این حذف لام می شود انجام بپذیرد. این یک نظره در باب حذف لام. نظر دیگر هم این است که نه، حذف لام خلاف قاعده نیست، مطابق ضوابط هم هست و اختصاص به شعر و حالتهای ضرورت ندارد و غیر فصیح هم نیست، امکان داره حذف بشه. کسانی این دومی رو پذیرفتن. خب اگر اون نظر اول باشه شاید تطبیقش در قرآن یه مقدار سخت باشه، اما اگر نظر دوم باشه طبعا راحت تره و در قرآن هم یه احتمال میرود و وجود داره. این دو نظریست که در باب حذف لام هست. حالا الان من یادم نمیاد که کی نظر دوم رو تقویت هم کرده بود. آقای عزیزاده کی تقویت؟ ابن مالک؟ خب مثلا کسی مثل ابن مالک و اینام گفته باشن نمیشه گفت که صحیح نیست. از این جهت شاید همین نظر دوم هم درست باشه. خب این احتمال دوم. بنابراین جزم یقدو دو احتمال داره از نظر ادبی. یک احتمال که از باب مجزومیت پس از امر باشه که به منزله جزا و جواب شرط است. این احتمال اوله. این احتمال اول آیه اینجوری میشه، یعنی با محذوفاتش اینجوری میشه: قل للمؤمنین غضوا ابصارکم. اون وقت اونها یغضوا، تو بگو که این کار بکنند، اونها این کار خواهند کرد. یک امری میان این قل و یغضوا محذوفه. بنابر احتمال دوم حذف همین قل للمؤمنین لیغضوا امر داره میکنم. و اگر بگیم نظر دوم در حذف لام درسته، اون وقت یک احتمال قابل قبولی میشه در آیه. حالا اگر بپذیریم این نظر دوم را در حذف لام و امر حالا دائر بشه بین دو احتمال، بگیم ما هستیم این آیه و نمیدانیم که یک و دو از چه بابی مجزوم شده، ممکنه کسی بگه این احتمال دوم ترجیح داره، به دلیل اینکه دو تا قاعده ما در حذف و تقدیر میتوانیم داشته باشیم. یک قاعده اینه که اصل عدم تقدیره. اگر شما در آیه روایتی دو احتمال پیدا شد، یک احتمال مبتنی بر حذف و مقدر بودن چیزیست، احتمال دوم بدون حذفه. معمولا روشنه، میگن اصل عدم حذفه، اصل عدم تقدیره، اصل اینه که چیزی رو جان انداخته و محذوف بکنه. خب این روشنه، این اصل عدم تقدیر یکی از اصول عقلایی است که به همون اصالت و ظهور برمیگرده و غالبا میان احتمالات مردد بین تقدیر و عدم تقدیر اون احتمال عدم تقدیر مقدمه، مگر اینکه قرینه‌ای باشه، دو شواهدی باشه بر تقدیر و حذف. اما قاعده دومی که ممکنه کسی این را بپذیره اینه که بگه اصل عدم و زیادت تقدیر. اگر امر در مفهوم آیه‌ای، روایتی و متنی مردد شد بین تقدیر بیشتر و تقدیر کمتر، عقلا میگن اونی که تقدیر کمتر داره اون رو مقدم بدار بر اونی که تقدیر بیشتر داره، یعنی اصل، یعنی تقدیر اقلی رو انتخاب بکن و اصل عدم تقدیر اکثر و زائده. نتیجهش انتخاب اون گزینه اقل و تقدیرنه. قاعده اول نتیجهش انتخاب گزینه بی تقدیر است، اما قاعده دوم نتیجهش انتخاب گزینه اقل و تقدیرنه. اگر کسی این قاعده رو بپذیره، اون وقت آیه با این شاهد و دلیل و مؤید میان این دو احتمال میاد سراغ حذف لام امر. لیغدو بوده، لامش افتاده، انداخته شده. و حذف این لام هم احتمالاً برای یه نوع تأکیده، یعنی حالت امری هم نکرده. چون اصلا میدونید اصل این که خطاباتی که با قول متوجه مؤمنین میشود واسطه میخوره، اینا برخی از مفسرین فرمودن یکی از وجوهش تأکیده، ما قبلا عرض کردیم یک تأکید این خطاب اینه که قل للمؤمنین اونقدر مهمه که همینجوری نمیگه، میگه تو به اونها بگو. و وجه دیگرش هم اینه که به جای لیقدو میگه یقدو، گویا یه جوری داره درش شائبه ایجاد میکنه که این اینقدر امرش مؤکده که اینا حتما این کارو میکنن. این اگر کسی اصل عدم و زیادت تقدیر علاوه بر اصل عدم تقدیر را بپذیرد، اینجا اون وقت مصداقش میشه. به عبارت دیگه اگر این دو قاعده را کسی بپذیره، اون وقت این احتمال دوم ترجیح پیدا میکنه. دو قاعده چیه؟ یکی این که بگه حذف لام امر یک قاعده رایجیست در ادبیات عرب، یک استثناء در ضرورت نیست که ابن مالک گفته و برخی دیگر گفتن، و دو از نظر اصولی هم بگه که اصل عدم و زیادت تقدیره. با این دوتاش هم بعید نیست، ممکنه هر دوش قابل قبول باشه. با این استدلالی که مرکب از این دو مقدمه است، اون وقت میگیم که احتمال لیقدو مقدمه. این یک جهت. شاهد دیگری که برای ترجیح این لیقدو وجود داره اینه که حالا روانترم هست جمله، دیدید تو این ترجمه هایی که وجود داره یکی دو جا کسانی اومدن به گونه ای ترجمه کردن که با معنای اول موافق باشه، ولی غالبا آدم این آیه رو که میخونه قبل از این که شما تو این دست اندازهای ادبی قرار بگیرید، این آیه رو که معنا میکردید میگفتید چی؟ میگفتید به مؤمنان بگو که چشم بپوشانند، به مؤمنان بگو که چشم بپوشانند. این روان مسئله، همین حالت عدم تقدیر. اینم شاهد دومش. یه شاهد سومی هم هست که حالا ندیدم جایی تر شده باشه، اینه که این آیه 30 دنبالش هم آیه 31 هم هست که میفرماد که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، با فاصله البته. ادامه همین چیزایی که داره در آیه میاد، آیه طولانی است، دو تا فکر میکنم امر غایبی با لام داره که یه جوری شاهده، یعنی گویا این سیاق همون سیاق امری است. حالا ما سیاق رو به اون معنا به عنوان دلیل نمیپذیریم، ولی گاهی وقتی کنار چیزای دیگه قرار بگیره به عنوان معید میشود مورد توجه قرار داد. این شاهد سوم اینه که ادامه آیات رو که شما ببینید همه اونایی که بعد از قل آمده، میگه قل للمؤمنات، چند تا چیزا رو بهشون بگو، یغضضن من ابصارهن، یحفظن فروجهن، لا یبدین زینتهن. حالا اون لایبدینه اگر مشترک بین نفی و نهی و نباشه اون وقت نمیشه به اون استشهاد کرد، ولی بعدش داره که ولی یضربنه، ولی یضربنه، قشنگ با لام امر غائب آمد، غائب جمع مؤنثه، ولی یضربنه به خمرهن علی جیوبهن. شاید یکی دیگه هم ادامش همچنین امری با لام باشه، حالا نباشد هم همین یکی ولی یضربنه بعدی معلوم میشه که آیات همین سیاق داره. با این سه شاهد ممکن است کسی احتمال دوم را در مجزومیت یقدو و یقدودنه بپذیره. این خیلی نزدیک میشه به اون چیزی که متبادر اذهان در ابتدا هست، یقل المؤمنات یقدو، بگو بهشون که چشم بپوشانه، همون امر غایبه. لامش حذف شده به دلیل مثلا تأکید و اینکه یک ایهامی درست بکنه نسبت به قطعیت تحقق این امر، و عرض شود که به این ترتیب ممکنه کسی این احتمال را ترجیح بده. اگر این احتمال دوم با این سه شاهد و بر مبنای اون نظریه نحوی و ادبی پذیرفته بشه، اون وقت اون شبهه‌ای که یا سوالی که وجود داشت در این که اینجا این امر مقدرم میتواند بگیم وجوب درش هست، یه تردیدی راجع به این بود، اون از میان برمیخیزه. نه، این دیگه ظهور در وجوبش قوی میشه. شاید بشه این ظهور در وجوب را هم عرض شود که مثلا یه شاهد چهارمی هم گرفت که آدم این آیه رو که میخونه به ذهنش یک تکلیف الزامی برای جامعه ایمانی در کنترل چشم و نگاه میاد. و اینم باز با اینکه یه لام امری اینجا محذوف باشه یه خوردش سازگارتر باشه. شاید این مبحث استدراک همون نکته چهارم یا پنجم بود، یعنی این بحث را در نوشتار با در اونجا قرار داد و تکمیل کرد. این یک استدراک نسبت به یک بحث در آیه شریفه بود. نکته دیگر هم که اینجا در حقیقت نکته هشتم میشه، یه نکته مجزایی است، در چینش البته باشد برد اون را جلوتر، این جمله از کالهم دالکه از کالهم آیه اینطور بود دیگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون. این جمله را در بعضی تفاسیر می شود دید، کدام تفسیر به ذهنم نیست، مرحوم استاد آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه هم اشاره به این مسئله در کتاب نکاحشون کردن. اون زمانی که ما روزهای اول که مجموعه 20 کتاب را به عنوان منابع بحث خدمتتون عرض کردیم که بله حدود 20 کتاب اینجا ما عنوان منابع بحث نکاح عرض کردیم، علاوه بر اون ارجاعاتی که میشود روانشناختی و امثال اینها داد. اون زمان ما از معاصرین کتاب حضرت آقای تبریزی را ارجاع ندادیم. علتش هم اینه که ما اون زمان فکر میکردم ایشون اصلا کتاب نگفتن یا ننوشتن. بعد اخیرا با آقایشون که جایی چی بودن، ایشون گفتن نه، من پرسیدم که نکاح ندارن، ایشون گفتن چرا، کتاب نکاح میشون نوشته دارن، البته چاپ نشده. منتها حالا برای من یه هم فایلش و هم پرینتش رو گرفتن فرستادن، از این جهت کتاب نکاحیشون هم الان جزء منابع ما هست، گرچه چاپ شده نیست. فایلش رو من دادن خدمتتون آقای پور اکبر، حالا اون فایلش دفتر ما هست، میدن اگه کسی خواست فایل کتاب نکاح مرحوم آقای تبریزی هم از دوستان میشه گرفت. خب حالا آقای تبریزی هم دیگه خلاصه است و جمع و جور بس ندارن، گاهی هم به همه فروع و اینا نمیپردازن، ولی اونی که میفرمان حرفای دقیق با یه شم خاص فقهی است دیگه. از این جهت الان اون کتاب وجود داره و محل مراجعه ما طبعا هست. حالا نکته در حقیقت هشتمی که در آیه است، ترتیب یه مقدار داره جلوتر از لحاظ شمارش این نکته، این جمله از کالهمه. آیه میفرماد که بگو چشم را بپوشانند و عورات خود را صیانت بکنند. بعد میفرماد که ذالک از کالهم. از کا از همون ماده زکات میاد که حالا این بحث لغوی مفصل داره و اجمالش هم اینه که در این که زکات معنای اصلیش چیه، دو سه تا احتماله. یکی این که معنای اصلی زکات همون پاکیزگی و پیراستگیه، یعنی حشو و زوائد و اینها پیراسته بشه، مثل وقتی که درخت را هرس میکنند این پاک کردن و کنار زدن زوائد و حواشی، این رو بهش میگن تزکیه، پیراستن شی از زوائد و حواشی غیر نافع و احیانا مضر، این میشه تزکیه. مثل هرس کردن درخت که شاخ و برگ های زائد و مزاحم در رشد اصلی درخت که زده بشه، این میگن تزکیه. یک احتمال دوم هم اینجا وجود داره که نه، زکات همون رشده و عرض شود که معنای اصلیش همون رشد و برازندگی و تعالی و بالندگی و رشده و اصلش اینه. و زکات در هر یک از این دو معنا به کار میره، این که معنای اصلی اون پیراستگیه یا معنای اصلی بالندگیه. خیلی ها میگن معنای اصلی همون بالندگی بوده، بطا لازمه بالندگی و رشد اینه که با موانع مبارزه بشه، از این جهت لفظ به اون معنا منتقل شده. این بحثیست در اونجا و ممکن هم هست که چه احتمال سوم بگه که فعلا کلمه زکات مشترک هر دو را بگه. این به لحاظ معنای زکاته که در جای خودش دیگه باید بحث بشه. حالا روی احتمال ازکالهم و احتمال معنای اول میشه ازکالهم، یعنی این عمل و کنترل مایه پیراستگی بهتر آنها و پاکی آنها از موانع و مزاحمات رشده، چون نگاه از مهمترین مزاحم‌های رشد روحی و تعالی بشره. میگه این نگاه را بذار کنار، مثل هرس کردن درخته، در واقع داری جان تو روح تو از این موانع و عوائق داری پاک میکنی. یا اینکه نه، بالاتر معناش مستقیم از کالهم یعنی موجب رشدشونه، و البته این رشد هم باز لازمش همون کنترله. حالا این از کالهم از لحاظ معنا اینطوره، اما نکته دیگری که در از کالهم هست اینه، از کاس صیغه مبالغه، ببخشید صفت افعل و تفضیل، صفت مفضله است، مثلا چی میگن آیه، اسم تفضیله، اسم تفضیله که از کالهم. خب تفضیل که باشه معناش اینه که این موجب پیراس پاکی بیشتر خواهد بود، این با وجود سازگار مایه پاکتر شدن آنان است. این اقرب به استحباب و ندب میشه طبق یک شبهی که در این آیه آمده، که این آیه یقدرم امر است یا حالا امر مقدر داره و ظهور در وجوب داره، اما ذیل آیه این ظهور رو تغییر میده. چرا؟ برای اینکه افعل و تفضیل آمده، اسم تفضیل آمده که از کالهم، از کام یعنی پاکتر شدن، و پاکتر شدن با امور ندبی و استحبابی و ترجیحی سازگارتره تا با یک امر الزامی. یعنی در واقع یه پاکیست که همه باید بهش توجه کنن، اگر این اقدامات رو انجام بدن یه درجه بالاتر از ایمان دارن، مایه پاکی و طهارت بیشترشون میشود. و این شده یک سوال یا احتمال، از تا ظهور امر را تغییر میده و میبره به تمثیل وجود، به خصوص اگر ما ظهور امر را در وجوب برگردانیم به اطلاق و مقدمات حکمت. چون ظهور امر در وجوب 4 5 نظریه در علتش هست که چرا عمل ظهور در وجود داره. 4 5 نظریه هست که سه نظریه مهمش معمولا در کتب اصولی بحث میشه، که اون سه نظر اینه که یکی این که امر لفظش وضع شده برای وجوب، دو این که نه حکم عقل است به این که دلالت بر وجوب میکنه که مرحوم عازیان ها بفرمودن، و سوم هم اینه که نه مقدمات حکمت و اطلاق در امر موجب ظهور آن در وجوب است که مرحوم ناینی و مشهور این را میگن. خب اگر بگیم که ظهور امر در وجوب از باب اطلاق است، اینجا به سادگی یک قرینه و گاهی حتی محتمل القرینیه میتواند این ظهور رو تغییر بده. از کای افعل و تفضیلی و اسم تفضیل قرینیت قطعی یا محتمل داره برای اینکه این تکلیف یا دو تکلیفی که در آیه آمده یک تکلیف ترجیحی است برای اینکه فرد به مراتب بالاتر برسه. اینم یک سوال و شبهه ایست که در اینجا جوابی که داده شده دو تاست. یک جواب که در کلام تبریزی هم آمده اینه که این افعل و تفضیل ها در قرآن دو جور کاربرد داره. یه جاهایی واقعا حالت افعل و تفضیل داره و ترجیح را میرساند، اما در قرآن ما افعل و تفضیل هایی داریم که الزام درش هست، شبیه نقطه مقابل شبیه لا جناح است. لا جناح اگر ما بگیم یعنی لازم نیست، جایزه، ولی تو قرآن لا جناح مثلا در نماز قصر به کار رفته که اونجا به معنای اینه که نباید این کار را کرد. حالا از کا و افعل و تفضیل و اسم تفضیل در قرآن گاهی کاربرد ترجیحی دارد که با اون اسم تفضیل مسانقت داره، گاهی نه کاربرد الزامی و قطعی داره. حالا یا از باب این که اصلا این فعل افعل یعنی صیغه افعل و وزن افعل مثلا یه چیزی غیر اسم تفضیلی داره، یا اینکه نه خود اسم تفضیله ولی یک کاربرد در واقع الزامی داره. مثلا اونجوری که میفرماد اولو الارحام بعدهم اولا به بعث فی کتاب الله، این آیه مربوط به اون طبقات ارثه، میگه اولو میفرماد اولو الارحام بعدهم اولا به بعد فی کتاب الله، ظاهر آیه مربوط به ارث و طبقات ارث، میگه خیشاوندان برخی به اون فرد میت نزدیکترند که همون طبقات ارث. حالا باطن آیه هم مربوط به ارث دیگه، یا حالا یک مصداق بارزش هم اونه قول الارحام بعد بعد فی کتاب الله، که در واقع آل البیت یا اهل بیت رسول خدا که گفته میشه اینا در طبقات مختلف داره، و اون اهل بیت اصلی وارث و خلیفه گروه معینی هستن، ظاهرش هم که مربوطه به طبقات ارثه. خب اونجا اولا به بعض یعنی این که اینا بهتر اینه که ارث رو بدید به اینا، نه اولا به بعض یعنی این استحقاق داره و اونا ندارن، نه اینکه این بیش از اون استحقاق داره، نه این داره و اون نداره. وقتی کسی فوت کرد فرزندان و پدر و مادر و همسر در طبقه اولن، اینا دارند و اون طبقه بعد که تمام احوال و چیزه اینا ندارن دیگه. این اولای از اونه، نه اینکه این بهترینه که داده بشه اونا، ولی یه راهش هم اینه که به اونها هم داده بشه. نه اولاست یعنی مال اینهاست. مواردی در قرآن داریم که اولا به این معناست، کار کرده و کاربرد تفضیلی نیست، بلکه کاربرد ترجیح به نحو الزام و قطعیت، حالت بدیت و قطعیت داره. نه حالا تا این اندازه که حالا شاهدم نمیشه، این فقط میگه که این دو کاربردم داره. حالا عرض میکنم، بله تکمیل میکنم. این حالا مقدمه اول بود که آقا اولا و افعل و تفضیل و اسم و تفضیل در قرآن یک دست نیست، یه نوع دوم هم داره. بله حالا اون در صیغه مبالغه هم همین بحث هست، یه بحثی ما در شبیه این در لاجناهه داریم، چیزایی که حالت اباحه میرسونه ظاهرش، ولی یه مواردی داریم که استعمال در وجوب شده. یه بحث در صیغه مبالغه داریم که لیس بزلام للعبید، اگر بگیم مبالغه، اگر بگیم حالت تفضیل همین بحثه، اگر بگیم مبالغه است میشه مبالغه، همیشه مبالغه نیست. یه وجه یکی هم در اسم تفضیل داریم که دو وجه میشه. اینجا میگیم ترجیح داره اون عرض شود که کار برده غیر تفضیلی و کار برده دوم، به خاطر عرض شود که متفاهم قطعی یا حالا روشنتر وجوب از آیه است. به خصوص شأن نزول را ببینیم، شأن نزول آیه این بود در سعد اسکافه که بعد بحث خواهیم کرد. شأن نزول آیه اینه که شخصی در کوچه های مدینه راه می رفت، نگاهش به نامحرم افتاد و اون نگاه از روی شهوت بود و پی گرفت اون نگاه شهوت آلود، بعد اصلا چنون محو شد که سرش خورد به یک دری، شیشه ای، چیزی شکست، خونالود شد. اما قلبا آدم درستی بود، خیلی ناراحت شد، گفت من با همین خونالودگی میرم خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، و همون شکل اومد خدمت حضرت. رسید اونجا این آیه نازل شد که این شأن نزول دلالت آیه را بر وجوب قطعی میکنه، و از این جهته که از راه های دیگه ما مطمئنیم که وجوب اینجا وجود داره. چون مطمئنیم وجوب داره، اون قرینه میشه که از کارا بر اون افعل و تفضیلی هم نکنیم، از کارا بر همون الزامی هم بکنیم. از کاس یعنی این مایه پاکی اونهاست، نه اینکه اونها رو پاکتر میکنه. این کنترل چشم آنها را پاک نگه میدارد، نه اینکه آنها را پاکتر میکنه. این وجهیست که اینجا گفته شده. ممکنه کسی بگه که از کا حتی من اسم تفضیلم باشه، با اون وجوبم با سازگاره، پاکتر میشه که اگر مؤمنی در نظر خود رو کنترل نکنه، یه درجه از پاکی از جهت نماز و روزه و چیزهای دیگه داره. این که گفته پاکتر میشه منافات با وجوب نداره. پاکتر میشه یعنی فرض کردی مؤمنی است، از جهات دیگر حالت طهارت و زکات داره، با این که الزامی هم هست پاکتر میشه. پاکتر شدنش معناش ندب نیست، رجحان نیست. این آیه تبریزی نفرمودند، نه اصلا ما نمیگیم ازکا در اینجا از اون اسم تفضیل های به معنای پاک شدنه، نه میگیم پاکتر شدنه. منتها این پاکتر شدن کی گفته که پاکتر شدن یعنی مستحب؟ نه، پاکتر شدن واجبه. چرا گفته پاکتر؟ به خاطر اینکه این مؤمنه، کارهای دیگه میکنه که اونم رو پاکش میکنه. سه به عبارت دیگه در وجه دوم اینه که پاکتر شدن منافات با این نداره که این کار الزامی باشه. این کار الزامیه و موجب پاکتر شدن میشه. پاکتر شدنی که لازمه. میگه یعنی چی پاکتر میشه؟ یعنی انجام نده بازم پاکه؟ میگیم بله، مفروض اینه که این آدم مسلمانیه، مؤمنیه، حداقل اسلام و ایمانو داره، خودمون یه پاکیه. به این ملاحظه آیه ازکا داره. به نظرم این وجه دوم راحت‌تر هم هست، یعنی ما ظهور ازکا در افعل و تفصیل هم دست بر نمی‌داریم، ترجمه هم که میکنیم ذالک از کاله هم، یعنی این مایه پاکیزه تر شدن اونهاست. سوال میکنید که پاکیزه تر شدن پس یعنی واجب نیست؟ میگیم نه، این ظهوری در این نداره، ظهوری در این واجب تر شدن میتوندم دلالت بر واجب، یعنی در مورد وجوبم به کار بره. سوال میکنید که پس چطور پاک تر شدن؟ میگیم این در مقایسه با خودش نیست، با حالات دیگر این شخصه، نه این که این شخص بدون غز، یعنی حالت عدم غزم پاکیه، منتها با غز پاکتره نسبت به عدم غزه، نه پاکتره نسبت به اونی که احوال دیگر رو داره و این رو نداره و این میتونه با وجوبم سازگار باشه. پس ظهور در ازکاده حتی اگر افعل و تفضیل باشه در ندب و ترجیح این را قبول نداریم. و آیه خب همون ظهور قبلی وجوب خودش را نشون میده. اینم یک بحث دیگری بود که در آیه لازم بود انجام بشه. حالا برگردیم که احتمالا مثلا این بحث حالا میشه بحث نهم میشه، اینی که میخوایم عرض بکنیم. ما در بحث قبل از این که وارد بحث جدید بشیم، در بحث این که غز در اینجا به چه معناست، آیا به معنای بستن چشم از نظر فیزیکی است یا به معنای ترک النظر علی وجه الاطلاقی که مشهور میگن، یا به معنای خیره نشدن و کاهش دادن دیده، فروکاهیدن از نگاه هست که آقای مطهری میفرمودن، یا چهارم اونی که آقای خویی میفرمودن که غمز البصر یعنی غمز العین، یعنی اصلا دست از استمتاعات بردار، کار به چشم نداره. خب ما در اونجا فرمایش آقای خویی رو جواب دادیم، اون قابل دفاع نیست. اون احتمال اولم که خب رفت کنار که حالا اطباق العینه، این اونم حالا خیلی نبود، اگرم باشه اون کنایه میشه از همون عدم نظر. عمده همون احتمال دو سه بود که ما تا حدی احتمال دو را بر سه ترجیح دادیم. این چهار احتمال را ما گذشتیم. اما شما طلبی دارید که یک احتمال دیگری خواهیم گفت، ولی چون اون متوقف بر بحث بعدیه این را به بعد حواله میدیم. حالا تا یک دو جلسه انشالله اون بحث بعدی رو که ملاحظه بکنید، احتمالا ما در معنای کلی آیه غیر از این چهار احتمال تو غز یه چیز دیگه بگیم که این رو انشالله بعد از اون بحث بعدی میگیم. حالا طرح بحث بعدی اینه، بحث نهم مثلا اگر باشه، اینه که متعلق غز در اینجا چیه. نه اجازه بدید اونم بذاریم بعد. یه بحث دیگری که داریم منه که بحث نهم میشه، بحث دهم هم متعلق غزه. این دو رو ملاحظه بفرمایید در تفاصیل اونها که یکی من یکی هم متعلق غد، آیه متعلقش حذف شده. یغض من ابصارم از چی؟ هیچی در آیه نیست. این متعلق چیه؟ این دوتا بحث آینده ای ماست که اون دو بحث مخصوصا بحث متعلق روی احتمال قبلی هم اثر میذاره.